أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. درس 32.
گفتیم که به سمت هر چیزی که میریم نسبت بهش یه علم اجمالی داریم، این جهل مطلق نداریم، در واقع حداقل یه تصوری ازش تو ذهن ما هست هرچند اجمالی باشه. یعنی هر چیزی که ما اراده میکنیم قبلش یه تصویر ذهنی باید داشته باشه. خب خدا که نعوذ بالله تصویر ذهنی که نداره، یعنی وجه افتراق اراده ما و اراده الهی میشه همین تصویر ذهنی باشه؟
خدا پیش خودش تصویر ذهنی نداره، منظور اینه؟
یه فرقی بالاخره بین اراده ما و اراده خدا میکنه دیگه. ما حتما نیاز داریم به یه علم اجمالی، به یه تصویری تا به اون مطلوب اون برسیم.
این یه بحثی داره، من الان فقط تیترشو میگم، یه توضیح مختصری میدم، به موقع میرسم. فرق است بین علم فعلی و علم انفعالی. نداره این تکتابا جای دیدی؟ من یه مثالی میزنم مقداری شاد روانتر بشه بتونم زود بگم چی مکنم. مثل این که یه زمین خالی شما میخواید یه ساختمونی بسازید، یه معماری رو میگید آقا یه طرح ساختمانی، نقشه ساختمانی به ما بده، ایشون یه نقشه ساختمانی زمینت رو نگاه میکنه، متراژ دست میاره، ابعادش دست میاره، بعد میره تو ذهنش یه صورتی تصویر میکنه که اینجا میگه ساختمون بسازیم. کلی گفتید، تجاری میخواید، مسکونی میخواید، عبادی مثل مسجد حسینی چی میخواید؟ یه طرف این مسکونی میخواید، ما چهار پنج سر عائله یه خونه اینجوری میخواید. این آقای معمار میره در ذهن خودش یه صورتی از ساختمان برای شما تصویر میکنه، بعد رو کاغذ پیاده میکنه، بعد میده شما میدید بفرمایید که بنا و کارگری مساله این ساختمان ساخته میشه. یه بازرسی میاد این نقشه رو نگاه میکنه، اون ساختمان نگاه میکنه، میگه خیلی خوب، باریکلا خوب ساختید، هرچی این نقشه میگه شما کاموکاستی نداری، درست 100% تایید. ساختمون تمام شد، کارگارا رفتن، با تعبیر امروزی به پایان کارم گرفتید. من و آقای نیکنام میام اونجا تماشا میکنم. درست شد، آقای تیموری هم برش نخورا تیموری هم رو میاد. ما میام از بیرون ساختمون رو تماشا میکنم. یه شبی در یه شمنشین نشستیم، از ساختمون شما حرفی میمیم میاد. منی که تماشا کردم، بازرسی که ساختمون رو تحویل گرفت، طراح و نقشه‌کش و معمار اولی که طراحی کرده، هر ستامون یه نظریه داریم. فرقش اینه که من موجود ساخته شده در بیرون را تماشا کردم، یه تصویری از او دارم در ذهنم، اون معمار اول تصویر کرد بعد ساخته شد. من وجود خارجی را تماشا میکنم، بهش میگن علم حصولی، میشه کیف، حالتی در من ایجاد شد، تا الان عالم نبودم الان عالم شدم. اما معمار اون نتر را نقشه کش اول، صورت علمی او منشأ پیدایش این شده، اون علمش فعلیه، یعنی باعث ایجاد این عمل شده. این ساختمون که ساخته شده من تماشا کردم، یه صورتی از او برداشتم. اینی که من رفتم تماشا کردم بهش میگن علم انفعالی، علم تأثری. اونی که اون آقای معمار داده علم تأثیریه، علم فعلیه. خداوند بر مجموعه عالم علم دارد، منم علم دارم به مقداری که علم دارم.
از ازل نقشه معلوم بوده،
از ازل در نزد پروردگار بنده کاری در نظام عالم گتره انجام نمیشه. از این مثال ها فرزند که ندارید؟ دارید؟ چند سالشه؟ با کچولوی هنوز. وقتی اومده 3 سال 4 ساله شده، اصلا بازی که برش میخرید، حالا آقایونی که 3-4-5 ساله دارن، اگه این شعار انگلیسی خیلی کارشو نکرده باشه، فرزند نسل شیعه رو قطع نکرده باشن، اون وقت میشه بچه 3-4 ساله یه نوع اسباب بازی در بازار هست، کم کم ذهنیت داشته باشه اینا رو بخرید. بهش میگن هزار سازه. خب این بچه از اول ممکنه طراحی اولی نداشته، همینجوری این ورزش اینجا گذاشته، این اینجا گذاشته، از این کشیده، از اون ور بالا کرده، یه همین بابا نگاه کن من چی ساختم. این طراحی اولی نداشته، همینجوری گوتری شروع کرد، یه دفعه چیزی درست شد. نظام عالم خالقیت حق تعالی این نیست که همینجوری گوتری شروع کرده یه دفعه صد در آوردیم که اینجوری شده. این نیست، دقیقا همه چیز به صورت علمی حضرت حق جل و علا، صورت علم فعلی که منشأ پیدایش دیگری شده. علم مؤثر، علم فعلی، علمی که منشأ پیدایشه، با علم دیگری که بنده جناب علی الان مثلا فرض کنید همه اختراعات و اکتشافاتی که الان در جوامع علمی میبینیم چیه؟ همه ارتباطات رو کشف کردن، چیزی نو ایجاد نکردن. مثل این بیماری ها، طبیبی بیماری رو معاینه میکنه و بعد از تشخیص بیماری یک نوع داروی رو تجویز میکنه، برفرض که دارو سازه. اصلا اون سابقه را دارو میساختن از نو، نظیر این چرا که الان طب سنتی مثلا فلان گیاه برای درمان این بیماری مؤثره، خوبه، اتفاقا استعمال میکنه، میبینه که درمانم شد. برگ فلان درخت، ریشه فلان درخت برای شما مثلا یا خیلی روشن همگانی، میوه فصل برای تقویت اعصاب خیلی خوبه. میوه فصل الان چه فصل؟ گلخانه اینه، سردخانه اینه. در طبیعت الان فصل چیدن چه نوع میوه‌ایه؟ مثلا پرتقال نارنگی. مثلا یه ماه قبل از این، 2 ماه قبل از این انار. در یه فصلی خربوزه، در یه فصلی هندوانه. تو فصل درآمد اون میوه‌جات، میوه فصل بخورید، براتون در تقویت اعصابتون خیلی مؤثر. درست شد؟ کی اینا رو میفهمه؟ ما الان این موجودات رو مطالعه میکنیم، انسان رو مطالعه کردیم، این میوه رو مطالعه کردیم، در این فصل و این هوا. همین بدن شماست، 4 ماه پیش تا الان مگه ما چقدر عوض شدیم؟ هر 7 سال سلولای بدن ما عوض میشه. مگه 4 ماه پیش تا الان ما عوض شدیم؟ مگه چقدر عوض شدیم؟ 4 ماه پیش هندوانه برامون خوب بود، الان پرتقال خوبه. ساختار وجودی ما، این هوا و فضایی که داریم تنفس میکنیم، زندگی میکنیم، این موقعیت هوا و فصل با اون حاصل مزرعه در میاد، اینا چه ارتباطاتی با هم دارن؟ کی ساخته این را که در این هوا، در این شرایط زندگی من، ساختار وجودی من، اون زمان مثلا 6 ماه پیش پرتقال در نمی اومد، این فضایی که پرتقال رو الان میرسه، فصل چیدن و خوردنشه، بدن من، این ارتباطشون به چیه؟ گتره نیست در نظام عالم. خالق متعال که ما رو خلق میکرد در اون شرایط، تو همین زمینه، تو همین زمینه، در این زمین یه وقتی پرتقال در میاد، یه وقتی هندوانه در میاد، منم تو همین زمین دارم زندگی میکنم. اما ببین خالق چی خلق کرده، اما ببین خالق چی خلق کرده، چقدر مدیریت داره، چقدر حساب شده. ما امروز داریم این ارتباطات را کشف میکنیم. اینی که تعبیر میکنن به اختراعات، تقریبا تعبیر تامی نیست، لفظ کاملی نیست، اکتشافات لفظ خوبی است. ما ارتباطات رو کشف میکنیم، ما پیدا میکنیم، ما گمشده ها رو در عالم پیدا میکنیم. مثل بعضی بیماری ها که میگن سرطان کوچی هنوز درمانش، نه این که درمانش نیست در عالم، امر وجودیه، تأثیر تأثیر تو عالم هست. رو همین جهت است که چقدر دقت دارن میکنن، مطالعه میکنن، هی دارن حوادث و وقایع اطراف رو زیر رو میکنن. این بیماری هنوز درمانش کشف نشده، همون لفظ درسته، کشف نشده، نه نیست، شما نیافتید، هنوز بگردید پیدا میکنید، بگردید پیدا میکنید. این است که ما که نمیدانیم، تازه که پیدا میکنیم، علم اجمالی متفصیل تبدیل به کشف تفصیلی میشه. اما در علم حق تعالی اجمال و تفصیل عین همان، منتها در دو مرتبه. همین بحث دارم دید بل کنیم این حرف رو
یه شو قامش شده.
خب حالا یک کم گپ میزنیم. در بین ماها هم همین معنا هست. مثل اینکه شما از من بپرسید آقا نماز آیات چجوری میخونم، منم طول نمیکشه میگم ببخشید بلد نیستم. یه دفعه میگم بلده. تو این نشأه طبیعتی که ما زندگی میکنیم ممکنه یه دو سه ثانیه زمان ببره که من به خودم مراجعه کنم که بلدم یا بلد نیستم. درست؟ این در مقام اجمال قضیه است. اجمال نه این که توش جهل باشه. اینجا که الان این بحثایی که اینجا داریم اجمال و تفصیل، همراه اجمال نوعی جهل خوابیده. کم کم میرسیم به مقام از اجمال در مقام ذاتی باری تعالی که جهل توش نیست. حالا مثال بزنم. مثلا من به خودم میگم که من نماز آیات بلدم. بخوام برای دیگری بگم با چجوری بگم؟ باید بنویسم به شما جواب بدم که نماز آیات دو رکعته، در رکعت اول بعد از حمد سوره را پنج قسمت کنید، سوره‌ای که بسم الله جزء سوره است، جزء یا آیه مستقل باشد چه باشد چه باشد، یک صفحه وقت می‌بره که من بنویسم. یا نه شفاهن به شما بگم، یا اصلا نه کتب و نه شفاهن، وای سب دو رکعت نماز آیات بخون، ببین نماز آیات اینجوری بخونم، کدومش برای شما انجام بدم؟ میبینم که اون صورت علم اجمالی در ذهن من در مقام کشف تفصیلی همینه. اینجا بین اجمال و تفصیل هیچ فاصله ای نیست، مثل توماره پیچیدن باز کنید، مثل همین کتابه، مثل همین کتابی که دست ماست، ببندید این یه جلد کتابه، باز کنید صفحه صفحه بشمارید چند صفحه از شما که میگوتی همین یک کتابه، که یک کتاب صورت اجمالیشه، صورت تفصیلیش هم غیر از این اجمال نیست. اما در بعضی از مسائل عرف عقلایی ما بین اجمال و تفصیل فاصله است. این مال ضعف ماست. در مقام حضرت حق جل و علا اگه خواستی مثال بزنید، از بین ما معرفت نفس، من عرف نفسه و فقط عرف ربه، این میشود که مثل مثال نماز آیاتی گفتم، خداوند عالم هیچ جهل در اون مقام نیست، علم محض، و تمام حقیقت علم محض هم نور مطلقه، گتره نیست، نظام عالم یه ذرهش بی حساب نیست، همینجوری انداختیم ببین حالا چی در میاد، اینجور نیست، ذره‌ای در سراسر هستی نیست، ذره‌ای در سراسر هستی از آغاز تا پایان این نیست، گتره نیست. لیکن بعضی از موارد ما نمیدونیم، یک، اون چرا که میدانیم به صورت آمیخته به جهله، اون چرا که نمیدانیم هم که مجهول ماست، و اون چرا که میدانیم برامون در مقام بعدی کشف تفصیلی میشه. مثالی که شون الان میزنن الان همی از صفحه باید بخونیم، حالا برگردیم به کلام و بس، مثل این میمونه که مثلا بعضی از این مغازه‌دارا و همسایه‌ها گاهی این کارو میکنن عملاً. مثلا آقا محل کارش فاصله است، به این بقال سر کوچه با هم یه همکاری هماهنگی دارن. آقا ببخشید، خانواده ما که میشناسیم، ما یه همسایه شماییم، بچه من، خانواده عیال من گاهی میان چیز میارن، شما یادداشت کنید، هر روز خونه نمیدستون پول نیست، اب نداره، ما مرما حقوق گرفتیم تخمینش حسابش داریم، مثلا این ما دوی زبادین آقا خرید کردیم، حالا شاید هم 190 تومن باشه، شاید 210 تومن باشه، ما به این آقا هماهنگی اینقدر با هم ساختیم، خانواده میرن چیز میز میخرن، ما هم هر ماهی 200 تومن بهش میدیم، 250 تومن بهش میدیم. یه دفعه بعد از 10 ماهی، بعد از 6 ماهی آقا بیا یه بار حساب کنیم، راستیم ما چقدر بده گاریم، چقدر طلب گاریم. یه کسی از این همسایه هاست که دم به دم خونه فروخورد دارن، هر دفعه بخرن نسیه نمیخورن، حساب دفتری هم ندارن. یکی که با این آقای مغازه‌دار قهر کرده که اصلا معامله نمیکنه. شما این 3 نفر در نظر بیارید، یه همسایه که در این مغازه اصلا معامله ای نداره و هم حسابی هم نداره. یکی دیگه است که وقتی حساب وقتی ما جنس میگیره مثلا نسیه میگیره، گاگایی که ما حقوق گرفتیم سر ما تخمینا حدود 200 تومن مثلا اینجور چیزی، بیشتر کمتر این مبلغی هم میدیم، اما حساب دقیق نیست. این نفر سوم مورد نظر ماست. الان در این مثال ما میدانیم که به این آقای دکاندار سر کوچه‌مون یه بده بستونهایی داریم، دقیق نمیدونم چقدر طلبگار، شاید هم طلبگار باشه، مثلا شاید هم بدهکار باشه. اون وقت میشینیم با هم حساب دفتری میرسیم، آقا من 5 بار به شما هر دفعه 200 تومن 200 تومن دادم، درسته آقا؟ میگه بله. 5 تا 200 تومن چقدر میشه؟ 1 میلیون. پس این حساب تمام، من به شما 1 میلیون پول دادم، درسته آقا؟ بسیار. اما خریدمون چقدر بود؟ یه بار 12 تومن خریدن، یه بار 25 تومن خریدن، یه بار 150 تومن خرید کردن، یه بار 200 تومن خرید کردن، یه بار 2 تومن خرید کردن، یه بار بچه‌تون یه آلانس برده. همه این ریز درستا رو جمع می‌کنه چقدر شد؟ اتفاقا 1 میلیون شد. چی شد آقا؟ خدافظ. ما 1 میلیون خرید کردیم، 1 میلیون بهتون پول دادیم. فرمایش نداره آقا؟ خدافظ. یه بار میگه نخوا، ما خرید شما رو حساب کردیم در اومد 900 تومن. شما 100 تومن اضافه پول دادید. 100 تومن بهتون بدم؟ نه حالا باشه، باز خرید می‌کنیم دیگه. نخ اتفاقا در اومد 1 و 100. شما 100 تومن بهم بدهکاری دارید. الان بدم آقا، حالا اب نداره، باز خریدی که میکنیم با هم حساب داریم دیگه، ولی تا اینجا حسابمون تصحیح شده. اونی که ما با هم حساب داشتیم علم اجمالی بود، بعد از حسابرسی شد علم تفصیلی. درست؟ این یک مثال عرفیه، بهش میگن عقلایی. این تعابیر در این درس نیومده، اما بعد عرض میکنم داشته باشید خوب. این مثال ها می شود عرف عقلایی. در عرف عقلایی گاهی این تسامحات هست. عرف عقلایی حساب ها رو گاهی مثلا الان نون لواش چند آقا؟ 120 تومن؟ 125 تومن؟ نون مثلا بربری 650 تومن؟ حالا ما 3 تا نون گرفتیم چقدر شد آقا؟ 3650 تومن چقدر میشه؟ 1950 تومن. راستی الان ما در زمانی برای 50 تومن معطل میمونیم؟ معمولا نیست، من نیستم. گاهی دکوندار مثلا حرفش هم نمیزنه، همینجور دو تومن میذاره کشو کشو میبنده. میدونه که الان تو امروز به این مقدار بازار خریده بروش کس من جور حرف نمیزنه که. اما اگر یه معلمی به یه شاگرد صورت مسئله بده، حسین رفت از مغازه حسن 3 تا نون خرید، دونه 650 تومن، 2000 تومن هم بهش پول داد، حسابشون چه میشود؟ این شاگرد به چه کنه؟ باید 650 رو ضرب در 3 بکنه، حاصل ضربش میشود 1950. 1950 رو باید منهای 2000 بکنه، در بیاد 50 تو معلم بهش نمره بده. اگه اون عمل دوم انجام نده معلم نمره نمیده بهش. اون دقت علمی بهش میگن عقلی، این تسامحات بهش میگن عقلایی. دقت عقلی غیر از دقت عقلاییه. دقت عقلایی اگر این تسامحات نباشه بده. یعنی چی؟ یعنی الان تو عرف من و شما یه کسی های معنا که مثال زدیم بریم 3 تا نون بربری بگیریم 650 تومن بشه 1 بشه 1950 تومن، 2000 تومن بدیم، حتما واسه موقع 50 تومن رو برگردون. تو پشت بگاه اتفاق میگه راست هم میگه
میشه عقل محض.
اون دیگه بابا تو اون رو تو عرف انتقاد میکنن،
عقل محض انتقاد.
آره اغلایی تحسین داره. گاهی مثلا این پمپ بنزین مثلا فرمودید، حالا مثلا یه سی سی 10 سی سی بنزین رفته، حال چی بگی؟ ببخشید آقا جان من پول خود بیشتر ندارم. یا او مثلا از اون ور 50 تومن کم آورده، راستی برای 50 تومن با مامور پمپ گاز ما حرف میزنیم؟ یا به نونوا. این جور تسامحات تحسین اغلایی داره، پافشاری ها به اینقدر مذمت اغلایی داره. بابا ول کن، تو برای 50 تومن حرف میزنی؟ بعدی برای شما شخصیت شما این نیست. اما به عکس در دقت‌های عقلی که اون مسئله ریاضی حل کرده مدرسه رو گفتم، اون به عکس اگر صحیح ننویسی معلم بهش نمره نمیده. علی حال حرف این بود که تبدیل علم اجمالی به علم تفصیلی اینه که اگر کسی اصلا بگه آقا نمیدونم ما حساب کتابی نداشتیم، علم اجمالی هم نداشتیم، بشین حساب برسیم، حسابشی برسیم، حساب نداریم برسیم، مثل همین دکونداری که ارز کنیم آقا حساب نداشتیم، بشین حسابشی برسیم آقا. اما نخه، ما یه بدبستونهای داشتیم، خریدی داشتیم، مبلغی گاگایی بهش پرداخت کردیم، یه علم اجمالی بر این مطالبات طرفین احتمالیش هست. شاید من بدهکار باشم، شاید هم طلبکار باشم، پس بشیم حساب بنویسیم. ایرش میگن علم اجمالی. یه بحث دیگری هم در ذیل داره، اگه تونستیم اونم تعریف کنیم برسیم. درس 32. نتیجه درس پیش این شد که طلب مجهول مطلق محال است و انسان به دنبال چیزی میرود که در آغاز کار از اون بویی برده است و چیزکی یافته است، یعنی علم اجمالی بدون دارد، سپس در علم تفسیری اون جهد می نماید و اون را مشروعاً طلب می کند. و دیگر نتیجه‌ای که حاصل شد این که این یک مطلبی که در درس قبل خوندیم، دیگر نتیجه‌ای که از درس قبل داشتیم این که انسان هرچه کمال می یابد به اصلی نزدیکتر می شود و درجه درجه تقرب به او پیدا می کند و هرچه بیشتر پیش رفته است تشابه و سنخیت او با اون اصل بیشتر می شود. پس ما در درس قبل دو مطلب داشتیم، یکی تحصیل حاصل محال است و طلب مجهول مطلق محال است، یه بس دیگه هم در ذیل داشتیم که هرچقدر عالم تر می شیم به اون اصل نزدیکتر میشیم. اجازه بفرمایید
در حیوانیت رو هدفگیری کنه، هم سنف اون میشه.
آره بلکه از سنخیت هم پایین تر
آره.
آدمی زاده طرف معجونی است، از فرشته سرشته و از حیوان. شعر چیه؟ بقیش بخونیم در روید شعر رو میخونم، معنی درسته اما این شعر این نیست. در روید پی آن شود به از آن، در روید پی این شود بد از این. اگر رو به سوی ملائکه بره از فرشته سرشته ور حیوان، اگر رو به فرشته ملائکه بره از ملائکه بران شود، بال دیگر از ملک پران شود، اون چند در رهنایت آن شود که از ملائک بالاتر میشه. بابت قدر تو بفزون از ملائک، شعر بابا طاهر چیه؟ دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، اسیر دام شیطانی چه حاصل. بابت قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدونی چه حاصل. بابا طاهر باید اینجا اینه، گر رود به یه ملائک بره از ملک بران شود، گرد روست توی این شود بد از این. اولای تل انام بله هم از هم بسرده
انسان ها هرچی بسن به کمال برن به هم دیگه هم نزدیکتر میشن.
همینجوره.
مثلا پیامبر میگه اتفاقی از ملت مرد
باشن، همینجوره، کله هم نورون واحد، یه جایی میرسن که تمام حیرت واحد
شده که به اون کمال
برسن. بقیه که در مسیر راه هم میشن منا اهل
علمایی که بدونی که حرف بزنن با هم ارتباط داشتن از همین
از همین. اجازه بفرمایید در توضیح نتیجه نخست مثالی عنوان کنیم تا بهتر به دو وجه علم که اجمالی و تفصیلی است آشنا شدیم. در نظر بگیرید همین معامله دکونداری که عرض کردم که در داد و ستد روزانه از کسی در چند مدت کالایی خریده اید و در هر نوبت هم به او بهایی پرداخته اید و اون چرا گرفته اید و داده اید همه را در دفتر یادداشت کرده اید. سپس می خواهید بدانید که آیا به اون شخص بدهکارید یا نه. همین مثالی که زده چند بار جنس خریدیم مبلغ هم پول بهش دادیم. برای این دانستن دفتر می گشایید و اون چرا در دفعات از او گرفتید یک جا با چرتکه و یا غیر اون الان ماشین حساب با ماشین حساب چورس که سابقترا جوانترا شد ندیده با ماشین حساب جمع میکنید و همچنین اون چرا که داده اید جمع میکنید. پس از اون حاصل اون دو جمع رو با هم میسنجید اگر برابرن که سر به سر شد و اگر یکی بیش از دیگری است به یک عمل تفریق به دست میآورید که به دهکار یا بستانکار. در این کار سه چیز مورد نظر است. یکی این که در ابتدا خواستید بدانید که آیا بدهکارید یا نه. دوم این که هر یک از داده ها و گرفته ها رو جمع کردید و با هم مقایسه نمودید و نظم و ترتیب و خصوص دادید. از کدر مثل همون مثال که دادم پنج بار به این آقا پول دادیم 5,200,000 شد 1,000,000 تومان کم کم جنس خریدیم این اتوان جمع دیم این اتواقی 1,000,000 در اومد و حساب سر به سر خدا. دوم این که نتیجه حاصل کردید و با خواسته خودتون رسیدید و بدون علم یافتید. حالا میبینید اون چلا که در آخر بدون علم یافتید همون بود که در آخر آغاز اون رو طلب میکردید. پس از آغاز میدونستید با این آقا یک حسابی داریم اما نمیدونیم حساب چجوریه، سر به سر میشه یا طلبگار میشیم یا بدهکار میشیم. پس یک علم اجمالی بود، بعد افتادی موادی علم تفصیلی. مثل همین طبی که مثال دادیم، مثال میخواید بپرورانی، مثل این که یک کسی انسان موحدی میگه تا نظام عالم نمیشه، خداوند متعال یک حادثه ایجاد کرده باشه اما در مقابل در این نظام عالم ساکت باشه، پاسخ نباشه. بیماری بی درمان در مجموعه عالم نیست. در مجموعه عالم بیماری بی درمان نیست.
نیازهای انسان
مگر یه صورتی که مثل جریان پایان عمر که نیروی بدنی این فرد تحلیل رفته الان لحظه ارتحالش از نیواد بره. و وقتی بعضی ها ازدواج خودشون یا فرزندانشون بالاخره عزیزانی تأخیر میافته سوال میکنن میگم ببینید خداوند متعال خلق الاشیاء ازواجا، خلق الازواج کلها، هیچ مردی در نظام عالم بی زن خلق نشد، هیچ زنی در عالم بی مرد خلق نشد. هر کجا یه جنینی رو خداوند متعال به صورت پسر و مرد داره خلق میکنه قطعا در یه جنینی برای او داره دختری و زنی رو میسازه. همینطوره نه همینطوره قطعا اینجوره. شما حالا به متایبه شوقی میفرمایید نیست، قطعا اینجوره. رو همین جهت هست که حالا جزئیات امر صرف نظر میکنم الا این که ما در تدبیری که در اطراف زندگیمون داریم تا پیدا کنیم کدوم مرد برای کدوم زن خلق شده، کدوم زن برای کدوم مرد خلق شده، یه مقداری اوضاعمون میزان در نمیاد. این مال سوی تدبیر ما شاید باشه، گوش کنار گوشه. بعضی از وقایع و حوادث جانبی گاهی تطبیق نمیکنه، ما مامد به زحمت. طرف میگه آقا 50 جا تا الان خواستگاری رفتم درست نشد. عکسش هم میگه برای دخترم تا الان 30 تا خواستگار اومده بالاخره یکیشون نشد. میگم که اونی که خدا در نظر گرفته پیدا نشد. اونی که خدا در نظر گرفته اون رو باید پیدا کنه.
در کل هست به صدا جهانه یا شهر بشه یا کشور به کشور
سرا همینجوری چه بسا یکی کلی اینجوریه یقینا اینجوریه.
این دو تا دارم میگه این زنه یکی دیگر گرفته
نه برای همین یکی رو همین جهت هست که اجازه دادن که اجازه دادن که یک مرد بتون چند زن بگیره.
این به سمت جبر چیز نمیشه یعنی کفه جبر
جبر باید معنا بشه. جبر در مقام تکلیف ما یا جبر در نظام خلقت. جبر در نظام خلقت چی میخواد دینا همیانا از کردیم که رو مدیریتی که بر مجموعه عوالم وجود حاکمه نظام عالم جبره. نظام عالم در مقام چینش سیر عوالم وجودی یه گوشه ای از این عالم که مرود اختیار ماست اونم خداوند متعال ما رو مجبوراً خلق کرده، مختار خلق کرده است. خواجه نصیری تعبیر داره. اینم خودش نظمه که خداوند متعال ما رو مجبوراً مختار خلق کرده است. این یعنی چی؟ یه نمیتونه بگه مختار نیستم. اون دیگری گفته این که گویی این کنم یا اون کنم. این دلیل اختیار است. ای سنم. جاودیم
آن چرا که در آخر
حالا میبینی از مطلوب شما در اول آخر
که در آخر بدون علم افته همون بود که پس مطلوب شما در اول و آخر یک چیز است جز این که در اول معلوم به اجمال بود و در آخر معلوم به تفصیل. لذا درباره مطلوب میتوان گفت و بر اول و بر آخر. اول و آخر هم همین بود. ما از اول می‌خواستیم ببینیم که به این دکاندار چقدر بدهکاریم، حساب کتابمون چیه، آخر جمعه رسمی حساب کتابمون چیه. اول می‌دونستیم حساب کتابی داریم، الان فهمیدیم حساب کتابی داریم. علم اجمالی داشتم این نظم کردم که در طب مثلا طرف علم اجمالی داره که در نظام عالم برای این بیماری یک وسیله درمانی هست. چگونه پیدا کنه؟ داره هی این دارو داری میکنه، هی داره ترکیبات عوض میکنه، هی داره خصوصیات و مطالعه دقیق تری میکنه تا چیز جدیدی. حالا میگن اختراع، نه لفظ اختراع رو عرض کردم که به دقت عقلی آموزش وجودی در فلسفه اسلامی لفظ اختراع فقط به خداوند عالم نسبت داده میشه. ابداعیات با عینه، ابداعیات، اختراعیات، مکونات، اینا کار خداوند متعاله. در حد ماها کشف پیدا کردن ارتباطات
اول و آخر. اول و آخر شاید مشابهت داشته باشه از نظر این که علم هستن، ولی از نظر اجم و تفصیل در فرق فهم میکنن. یه وقت گفتن اول و آخر، اول و آخر که
فرقی نیست که یه فرقی داره. این فرق هنر اجمال و تفصیل. تشابهش این است که هر دو علم است. بله. هر دو علم به اعتباری که هر دو علم وجه تشابهش رو همین جهت است که در معانی بیان گفتن که در علم شریف معانی بیان گفتن در مشابه و مشابه یه وجه تشبیه کفایت. در ادبیات در سیوتی در اونجا گفتن اگه گفتن زیدان کل اسد شما نگو دومش گو یالش گو. بنا نیست که زید یال دوم داشته باشه. اگه مثل شیره اون وجهش رو میداد. وجه تشابه این است که هر دو علم هست. اگه همون علم تفصیلی بود اون وقت میگفتیم که طلب تحصیل حاصل محال است.
یک چیز رو وصف کردیم به دو چیزی که یکیش ناقص یکیش کامل است.
بله. اما هر دو علم به اعتبار این هر دو علمن، یعنی به تعبیر از آقای شهرانی این تعبیر داشتن، یه مغایرتکی و مناسبتکی باید باشه و الا هیچ گونه تغایر توشون نباشه قابل حمل نیست. مثل علی انسان انسانان ال انسان حیوان و ناطق میشه حمل کرد، اما ال انسان انسانو برای کسی که صحت سلب احساس میکنه برای انسان، بعد میگیم نه، نگو ال انسان لیسه به انسان، میگه ال انسان انسان. بله اول آخر اینه، اول اجمالی آخرش تفصیل. و همه چیزهایی را که در راه طلب او هستیم این چنین میدان، و شاید در این اشارات اسراری نهفته باشد که در وقتش آشکار شود. این کار انسان را که از معلوم به اجمال به سوی اموری که اسباب روشن شدن آنند رفتن و از نظم و ترتیب خاص اونها دوباره به مطلوب مشروحاً رسیدن، در کتب منطق و حکمت به زبان تازی فکر میگویند و به پار زبان پارسی اندیشه. عمدن پارسی نوشته، فارسی نوشته، چون فارسی عربیه. و به عبارت دیگر فکر حرکت نفس ناطقه است از مطلب اجمالی به امور، به سوی اموری معلوم که از ترتیب و نظم خاص اونها مطلب مطلوب معلوم و مکشوف میشود، و اون امور را مبادی اون مطلب میگویند. پس فکر یک حرکت دوری نفس است از مطلب به مبادی و از مبادی به همون مطلب. حکیم سبزواری آوردن که البته این را دارم میخونم، توضیح میخواد، جلسه بعد توضیح میدیم. الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادی الال مرادی. نتیجه دوم بحث دیگر بود که هر چقدر عالمتر میشیم به اونجا نزدیکتر میشیم. همین عبارت هم که خونده در باب فکر توضیحات بیشتری میخواد که جلسه بعدی شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. رو همین جهت که در صدر اول 124 در پیغمبر دور هم بشن، یک کلمه اختلاف آمیز با هم نداره. 124 در پیغمبر دور هم بشن توی جلسه‌ای در یه محیط زندگی بکنن توی اجتماعی، یک نفر با هم اختلاف نظر نداره.
اختلاف درجاتشون چی میشه؟
بله
اختلاف درجاتشون
چی؟ اختلاف درجات این میشه مثل یه بچه کلاس یک داره یک تا 9 می‌نویسه. من یادمه که روز اول مدرسه رفته بودیم، معلم عمدن یک تا 9 رو اگه درست مینوشت، بعدم فهمید تا نصف صفحه هم جا می آورد، عمدن جوری تیره ها و اینا میگه تا صفحه تمام بشه 9 تمام بشه، که ما دیگه از اون مطالبه نکنیم که بعد از 9 چی میشه. ما خیال میکنیم علم یعنی همین. و اگه در یک کلاس دیگر تعدادی بگن آقا بله این خط تیره رو وسط برداره 1 و 2 کنار هم بشه میشه 12، این دو تا کلاس با هم اختلاف دارن؟ اختلاف نیست که. شما تا اینجا رو بلدی، من بیشتر بلدم. نسبش اختلاف نیست.
سوال ایجاد میشه.
بله؟
سوال
ایجاد میشه، چشم به توضیح بیشتر میدیم. بنابراین انبیاء علیه السلام اگر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم سرآمد همه انبیاء بودن، هیچ موقع به هیچ پیغمبر نمیگن تو اینا که تو گفتی نابجاست. بلکه این میگه شما گویی درسته، بالاتر بیایید. من حرف برتر از این. اگه ما فردا در کلاس جمع یاد گرفتیم
تو اونام طالبن.
بله علی این مسئله ریاضی گفتم، یه بچه تو مدرسه امسال داره تک رقمی مینویسه، یکی یک کلاس بالاتر داره دو رقمی مینویسه، یکی یک کلاس بالاتر سه رقمی مینویسه، یکی در یک کلاس بالاتر جمع میادنم اینا رو، همین 12 به علاوه 12 رو جمع میکنه. بگیم چی؟ تو باطل میگی؟ شما تا این درس نخونید بالاتر بیاید ببین من چی میگم.
زمان ببره.
ولی در عالم معنا زمانم نداره. بنابراین انبیا علیهم السلام اگر همه اولین و آخرین انبیا دور هم بشینن، یک کلمه اختلاف آمیز با هم ندارن.
اگر اگر
چرا
از ماها
نه تو همین نشما که نبودن
بودن، ولی یک جا جمع بشن.
چرا از مسجد خیف مکه رفتی؟ مسجد خیف حضرت ابراهیم منبر میرفت، 400 پیغمبر رو پای منبرش بودن.
ما میگیم 100,000
تا 100,000. حالا 400 تا که شد قبول کردید که حالا 4000 تاش هم قبول کنید. بعد تو مسجد خیف آقا حضرت ابراهیم سلام الله علیه منبر میرفت، با نقد نقدش پیغمبر معروف قرآنی حضرت لوط دیگه، پیغمبر بوده، خواهرزاده از ابراهیم بوده، حضرت لوط خواهرزاده بود، دایی خواهرزاده، می‌دونستین دایی خواهرزاده بود. خب اون وقت پام اختلاف نبود، اولیاء الهی انبیا هیچ وقت با هم اختلاف ندارن.
تو فقه ما همه اشکالات هست، نشون میده که همه نتونستن حقیقت رو دریابن
چون اسمت ندارن. هر کس به اندازه تشخیص خودش رو همین جهت هست که مذهب ما. حالا این جمله رو گفتم اضافه بکنم، همین الان ببینید مراجع تقلید چقدر به هم احترام میکنن، با اینکه در نظر علمی با هم دیگر اختلاف نظر علمی هم دارن، اختلاف نظر علمی هست، اما در حضور چقدر با هم احترام میکنن. این جمله شنیدم خیلی برام یعنی جالب بود. نظر حضرت آقای بروجردی رضوان الله علیه، علما بزرگ طلبه‌ها نشسته بودن، خادم اومد چای داد، پشت سر چایی یه دیس خورما پخش کرد، آوردن پیش امام خمینی، شو خورما رو نگرفت. بعدا گفتن آقا خادم خب مابود فشار بروی نه، گفت خورما رو گرفتن و خوردن حرفی نیست که، بعد از خوردن خورما من این هسته خورما رو چه کار کنم، پیش این مرد بزرگ من چجوری از تخم دهنم در بیارم؟ بی احترامی نیست؟ پیش این مرد بزرگ من چجوری هسته خورما از دهنم در بیارم؟ اینا حضوران هم به همدی احترامات در این حد بود. وقتی بحث فتوا میرسم، من از آیات روایت فتوا به این نتیجه رسیدم، هیچ موقع به هم بدبین نیستن، هیچ وقت به هم اختلاف اینجوری خدا نکرده این حرف با حرفش غلطه برش کن اینجوری نبوده.
باز هم به دانهای خودشون برمین، میدونی که یه دلیلی داره.
بله، حرمت ها محفوظ، ادله محفوظ، چون معصوم نیستن برداشت‌های علمیشون متفاوته، اما وقتی معصوم باشن چه؟ اختلاف نیست. کلاس‌ها فرق می‌کنه، در همین مثالی که عرض کردم، مثل اینکه یه معلمی داره تک عدد نویسی داره، یه شاگردی، یه شاگردی که دو رقم می‌نویسه، اینا با هم اختلاف ندارن.
اون صحبتی که راجع به ابوذر سلمان هست،
بله،
میگن اگر در واقع ابوذر می‌دونست که سلمان چه فکری داره، حتی شاید اصلا این
خب برای معصوم نبودن.
خب مواد ابتداییشون که شاید وقتی چیز بوده دیگه، وقتی که نظر
خب مثلا الان تو جامعه خودمون دیگه، الان مثلا این آقایونه که خیلی مثلا به وحدت وجودی ها خیلی خورده میگیرن، یکی از اینا به حضورم با من صحبت میکرد راجع به امام مثلا. خب حضرت امام خمینی چون باباش فلسفه میگه، پسرشون حاج آقا مصطفی بچه کوچیک بود تو حیاط مصفیزی بازی میکرد، یه کسی اون موقع تایید مسئله تو دوره ما هم بود، یه منبع آبی بود که این خادمی مسئله فیضیه همین که در مسئله میدون آستانه وارد میشید، این سمت چپ اول باغچه، یاد میاد کجا میگن رفتید دیدید یا ندیدید، یه منبع آبی بود، شاید مثلا نزدیک مثلا بفرمایید 2-3 هزار لیتری بود. هر روز عصری که میشه این کارگرا، این خادمی مدرسه، چند تا کلنگ یخ میزن توش. یه کاسه های گلی اینقدری بود که به جای لیوان استفاده میکردن، کاسه ماستی که جوانیات ما یاد داریم، گمی ما یاد داریم، این ماست فروشی ها الان سطلی شده، کاسه گلی بود، سرامیک بود که ما ماست میخریدیم 7 ریال بود، 5 ریالش ماست بود، 2 ریال کاسه بود که اگه حاضر برگردن 2 ریال بهتون میدیم. اینا خب اینجا واسه اون وقت حاج آقا مصطفی با این کاسه آب خورده بود تو حیات مسجد فیضیه، یک کسی این کاسه رو بردار با زیر شیر آب کور آب کشید که باباش که فلسفه می غالب وحدت وجوده بچه نجیسی، بچه رو به عنوان کافرزاده کاسهش رو آب کشیدن. چرا؟ برای اینکه الله سمد نفهمیده، این توحیدش در حد افلا ینظرون الالعبل کیف خلقت بود، این زمین و این آسمان و این شطور چوری خلق شده، این تو چوری خلق شده، خدا را در مقام صفات فعل شناخته بودن، راست هم میگن، اما نتونست بالاتر بیاد الله الصمد رو بفهمه در مقام ذات، در مقام فعل اینا رو فهمیده بود و اینا حرف یاد کرده براش. متاسفانه اون تقوای کافی نیست، تخطیه میکنن، ولی انبیاء علیه السلام چون اون تقوا و نور باطنیشون خدشه‌دار نیست، همدیگه رو تخطیه نمی کنن، همدیگر تکذیب نمی‌کنه، درگیر نمیشه. شما اینقدر درس خوندید احسن، منم اینقدر درس خوندم احسن. مثل یه بابایی برای دو تا بچه داره، یک کلاس یک رفته امتحان نمره 20 گرفته، یکم کلاس 12 است، او متوقع معدل 20 داره، برای هر دوشون جایزه میگیره. چی میگیره؟ برای این یه مدای گلگلی بگیره بچه میپره، حالا بابا برام علاق گرفته، خوشحال شدم بیت نمره 20 گرفت. برای اون معلم، برای اون دانشجوی پسرشون سال آخر دبیرستان، خب برای اون با چی بگیره؟ هر کدوم در حد خود، هر دام خوشحاله، هر دام خوشحاله. این است که هر کدوم در حد خودشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.